بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
اجلاس آینده همسایگان عراق در بغداد برگزار می شود. وزیر خارجه جمهوری اسلامی نیروهای خارجی را به دامن زدن به اختلافات و درگیری ها در عراق متهم کرد. و نوری المالکی خواستار بخشیدن بدهی های این کشور و اقدامات بیشتر در جلوگیری از ورود شبه نظامیان به عراق شد. ساعت 18:30. سلام، امروز سه‌شنبه 3 اردیبهشت ماه 1387 برابر با 22 آوریل 2008 میلادی است. من فرین آسمی هستم. این مجله شامگاهی رادیو فرداست. در یک ساعت آینده گزارش‌ها و مطالب متنوعی برایتان تدارک دیده ایم، اما پیش از پرداختن به آنها امیر زمانی فر نگاهی دارد به خلاصه ای از مهمترین خبرها تا این ساعت.
در پایان نشست همسایگان عراق در کویت، وزیر خارجه کویت اعلام کرد که اجلاس بعدی برای نخستین بار در بغداد برگزار خواهد شد. شیخ محمد از صباح وزیر خارجه کویت افزود این تصمیم نشانه بهبود اوضاع امنیتی در عراق است. او تاریخی را برای برگزاری اجلاس آینده اعلام نکرد. سومین اجلاس همسایگان عراق امروز در کویت با حضور اعضای دائم شورای امنیت، کشورهای همسایه عراق و چند کشور عرب دیگر و نمایندگان نهادهای بین المللی برگزار شد. منوچهر متکی وزیر خارجه جمهوری اسلامی در سخنانی در نشست همسایگان عراق در کویت گفت جمهوری اسلامی به نیروهای خارجی و اشغالگر در تداوم ناامنی‌ها و دامن زدن به اختلافات و درگیری‌ها در عراق مشکوک است. آقای متکی ضمن اعلام حمایت ایران از دولت نوری المالکی خواهان تعیین جدول زمانی برای خروج نیروهای خارجی از عراق شد. وزیر خارجه جمهوری اسلامی همچنین گفت حفظ هویت عربی و اسلامی عراق، وحدت گروه‌های داخلی و حل مسائل آن بدون حضور و مداخله خارجی میسر می‌شود. کاندولیزا رایس وزیر خارجه آمریکا که او نیز در اجلاس کویت حضور دارد، در آستانه شرکت در این نشست گفت عراق پیش از هر چیزی کشوری عرب است و کشورهای عرب باید برای مقابله با نفوذ ایران روابط خود را با عراق گسترش دهند. نوری المالکی نخست وزیر عراق در نشست امروز اجلاس همسایگان عراق در کویت ضمن انتقاد از کشورهای همسایه عراق گفت این کشورها در جلوگیری از ورود شبه نظامیان به خاک عراق کوتاهی می کنند و به اندازه کافی برای کمک به برقراری ثبات در عراق یاری نمی رسانند. آقای مالکی همچنین خواستار گسترش روابط کشورهای عرب با عراق و بازگشایی سفارتخانه‌هایشان در بغداد شد. نخست وزیر عراق در ادامه از همسایگان این کشور خواست تا تمام و یا بخشی از 67 میلیارد دلار بدهی‌های دوران صدام حسین را ببخشند. مذاکرات هیئت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به سرپرستی اولی هاینونن، معاون مدیر کل این آژانس و مقامات جمهوری اسلامی در تهران امروز نیز ادامه یافت. هیئت نمایندگی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تاکنون مذاکراتی را پشت درهای بسته با مسئولان جمهوری اسلامی از جمله محمد سعیدی، معاون سازمان انرژی اتمی ایران، جواد وعیدی، معاون شورای امنیت ملی جمهوری اسلامی و علی اصغر سلطانی، نماینده ایران در آژانس انجام داده.
متشکرم امیر زمانی فر، نگاهی داشت به خلاصه ای از مهمترین خبرها تا این ساعت. اما در این مجله شامگاهی چه خواهیم شنید؟ کنفرانس وزرای خارجه کشورهای همسایه عراق پایان یافت. گزارش خواهیم شنید از خبرنگار اعزامی رادیو فردا به کویت. یکی دیگر از اعضای کمپین 1 میلیون امضا به 6 ماه حبس تعلیقی و 10 ضرب شلاق محکوم شد. گفتگویی داریم با این فعال حقوق زنان.
من الان اعتراض میکنم به حکمم به خاطر اینکه همچین حکمی 10 ضرب شلاق و 6 ماه حبس به نظرم خیلی غیر منصفانه. من اون موقع خیلی ضربه بدی به من زدن و من...
5 روحانی بلندپایه و مرجع تقلید در قم از کنترل نشدن قیمت‌ها، گرانی و تورم در ایران انتقاد کردند. گفتگویی داریم با یک روزنامه‌نگار در این باره.
وعده‌های اقتصادی دولت بعد از 2.5 سال هنوز تحقق پیدا نکرده و وضعیت در ایران روز به روز بد.
امروز روز جهانی زمین است. نگاهی به برنامه‌های روز جهانی زمین در ایران در گفتگو با رئیس ستاد روز زمین پاک.
روز زمین یا روز زمین پاک روزی نیست که فقط توسط سازمان حفاظت محیط زیست یک سری برنامه‌های اجرا بشه. خوشبختانه حرکت‌های مردمی توسط سازمان‌های مردم نهاد NGO‌ها در سراسر کشور در حال انجام است.
گفتگوی ویژه با انوشه انصاری، نخستین زن گردشگر ایرانی که به فضا رفت. گزارش ورزشی و گزارش‌های بیشتر. با ما بمانید. همانطور که در خبرها شنیدیم، کنفرانس وزیران امور خارجه کشورهای همسایه عراق در کویت امروز سه‌شنبه با انتشار بیانیه‌ای به پایان رسید. نشست کویت ادامه تلاش‌های دیپلماتیک سال 2007 میلادی برای بهبود روابط عراق با کشورهای همسایه بود. نوری المالکی نخست وزیر عراق امروز سه‌شنبه از کشورهای همسایه عراق به دلیل عدم توسعه روابط خود با بغداد، نبخشیدن بدهی‌های عراق و همچنین عدم جلوگیری از ورود شبه نظامیان به خاک عراق انتقاد کرد. وی همچنین از کشورهای همسایه خواست برای جلوگیری از ورود تروریست‌ها به این کشورها تدابیر امنیتی خود در مرزها را تشدید کنند.
ندعو جميع دول الجوار لبذل المزيد من الجهود وتشديد الاجراءات الامنيه.
در این نشست که با هدف بررسی راه‌های بهبود وضعیت عراق صورت پذیرفت، هیئتی بلندپایه از جمهوری اسلامی به ریاست منوچهر متکی وزیر خارجه ایران نیز حضور داشت. ساعتی پیش با نیما تمدان خبرنگار اعزامی رادیو فردا به کویت گفتگو کردم. وی درباره نکات مطرح شده در بیانیه پایانی این نشست گفت:
مهمترین نکته‌ای که میشه بهش اشاره کرد در این بیانیه پایانی نشست، در اون به اون اشاره شده این هست که همه طرفین درگیر در این کنفرانس به این نکته اعتراف کردن که اوضاع عراق در یک سال اخیر چه از نظر سیاسی و چه از نظر امنیتی بهبود یافته. همین بیانیه همچنین به اقدام اخیر دولت نوری المالکی نخست وزیر عراق در مقابله با شبه نظامیان شیعه، پس از اینکه بارها با شبه نظامیان القاعده و گروه‌های سنی مقابله کرده بود، این اقدام اخیر دولت نوری المالکی رو تاکید زیادی براش گذاشتن و اونو پررنگ کردن، حائز اهمیت دونستن. دقایق پیش شیخ محمد الصباح وزیر امور خارجه کویت گفت که مهمترین دستاورد که میشه گفت که این کنفرانس داشت در کویت این هست که قرار شد که کنفرانس بعدی مشابه در بغداد برگزار بشه. البته هنوز تاریخی برای این کنفرانس آتی، کنفرانس که قرار هست که چهارمین دور باشه، هنوز اعلام نشده.
کنفرانس خبری هوشیار زیباری وزیر خارجه عراق و وزیر خارجه کویت روی چه نکاتی تاکید شد توش و چه صحبتهایی شد؟
با سوالهای بسیاری اون دو نفر مواجه شدن. از جمله این سوالات برمیگرده مرتبط بود با برنامه‌ای که در این کنفرانس بهش رسیدن طرفین برای کمک به حفظ هویت ملی، حفظ وحدت ملی عراق. با این حال البته هر دو وزیر امور خارجه کویت و عراق نکات خیلی مشخصی اشاره نکردن، اما هر دو در واقع تاکید کردن در تعهداتی که از قبل داده شده برای این سری کنفرانس ها، این که ایجاد امنیت در عراق، مقابله با تروریسم و متحد سازی تمام قومیت های عراقی. آقای زباری به این نکته اشاره کرد که در اینجا امروز با وزیران خارجه همسایه عراق و با وزیران خارجه کشورهای دیگه از جمله پنجروز به دائمی شورای امنیت مذاکراتی داشتن مقامات عراقی، نه تنها برای گشایش سفارتخانه ها بلکه به وجود آوردن یک سری شبکه های بازرگانی و فرهنگی و اقتصادی که قرار هست کشورهای عرب در عراق تشکیل بدن. البته هیچ اشاره دقیقی نکردن به اینکه زمان ایجاد این شبکه ها یا حتی زمان بازگشایی سفارتخانه های کشورهای عربی در عراق چه زمانی خواهد بود، ولی خب همونجور که میدونید طی یکی دو روز اخیر این بحث بازگشایی سفارتخانه های کشورهای عربی اونجوری که مقامات آمریکایی میگن به قصد این هست که مقابله باشه با نفوذ فزاینده جمهوری اسلامی ایران در عراق، این بحث خیلی داغ بود. حتی امروز ساعتی پیش دیوید ساترفیلد مشاور ارشد وزارت خارجه آمریکا و هماهنگ کننده دیپلماسی آمریکا در امور عراق در محل برگزاری کنفرانس از کشورهای عرب خواست که با بازگشایی سفارتخانه‌هاشون در بغداد نفوذ ایران در عراق رو کنترل کنن. آقای ساترفیلد به این نکته اشاره کرد که از کشورهای منطقه تنها ایران است که در بغداد سفارتخانه داره و گفت که کشورهای دیگه هم به خصوص کشورهای عرب و به خصوص کشورهای همسایه عرب عراق باید به صحنه بیان و نذارن که ایران به تنهایی در این زمینه به اصطلاح فعالیت کنه.
نوری المالکی نخست وزیر عراق امروز در صحبتش گفتش که از همسایگان عراق خواست که دخالت نکنن در امور عراق و گفتش که باید جلوی تروریست ها رو بگیرن در این کشور. آیا اشاره مستقیمی به کشور خاصی کرد، به ایران یا کشور خاص دیگه ای؟
کدوم از مقامات رسمی کشورهایی که در اینجا نمایندگان دستگاه دیپلماتیکشون حضور دارن هیچ اشاره‌ای به اسم ایران نکردن تا به حال، ولی از صحبت‌های غیر رسمی مقامات غیر رسمی این کشورها به طوری که برمیاد، تمام کشورهای حاضر در این نشست اشاره دارن به نفوذی که ایران داره در امور عراق. به طور مشخص سخنرانی افتتاحیه آقای نوری‌المالکی نخست وزیر عراق، محور سخنان ایشون میشه گفت که روی 4 یا 5 مورد بود. به طور مشخص ایشون خیلی انتقاد صریح و علنی کردن از کشورهای عرب، نه تنها همسایگان عراق بلکه به طور کلی کشورهای عرب خاورمیانه، که چرا به گفته ایشون به اندازه کافی از عراق حمایت نکردن تا مثلا 1-2 سال اخیر.
صدای نیما تمدن خبرنگار اعزامی رادیو فردا به کویت را می‌شنیدیم. درباره کنفرانس وزیران خارجه کشورهای همسایه عراق در کویت بیشتر در وبسایت رادیو فردا بخونید.
سلام، ما اینجا تو وبسایت رادیو فردا سعی می‌کنیم خبرها و گزارش‌ها رو سر ساعت و به موقع رو سایت بذاریم. اگه گزارش رو نتونستین تو رادیو بشنوین، می‌تونید تو سایت دوباره بشنوید یا بخونید. radiofarda.com یادتون نره.
اضافه میکنم تازه ترین فیلتر شکن رادیو فردا میانده.com است. miandeh.com میانده.com. گزارش را از رادیو فردا پی میگیریم. شعبه 13 دادگاه انقلاب تهران برای ناهید جعفری، فعال جنبش زنان و اعضای کمپین 1,000,000 امضا، حکم 6 ماه حبس تعلیقی و 10 ضربه شلاق صادر کرده است. اتهام خانم جعفری بر اساس این حکم اخلال در نظم عمومی به دلیل شرکت در تجمعی در مقابل دادگاه انقلاب عنوان شده است. جزئیات بیشتر را از شیرین فامیلی میشنویم.
دادگاه انقلاب تهران ناهید جعفری، عضو مرکز فرهنگی زنان و از اعضای کمپین 1,000,000 امضا را به دلیل حضور در مقابل دادگاه انقلاب و اعتراض به محاکمه 5 تن از فعالان جنبش زنان در تاریخ 13 اسفند ماه 1385 به 6 ماه حبس تعلیقی به مدت 2 سال و 10 ضربه شلاق محکوم کرده است. مشابه این حکم هفته گذشته برای نسرین افضلی و پیش از آن برای مینو مرتضی لنگرودی و احترام شادفر که هر سه آنها نیز از فعالان جنبش زنان هستند و در تجمع مقابل دادگاه انقلاب حضور داشتند هم صادر شده است. زهرا ارزنی، وکیل ناهید جعفری، به یکی از سایت‌های خبری زنان تغییر برای برابری گفته است صدور حکم شلاق برای این فعال اجتماعی نوعی تحقیر و توهین به فعالان اجتماعی و فعالیت اجتماعی است. ناهید جعفری، فعال جنبش زنان، میگوید که این حکم ناعادلانه است و به آن اعتراض خواهد کرد.
جنبش زنان تمام کاراش، تمام خواسته‌هاش و حتی این طرح اخیری هم که جنبش زنان داره روش کار میکنه، طرح کمپین 1,000,000 امضا، واقعا یه طرح چهره به چهره است و کاملا مسالمت آمیزه. اصلا به نظر من جرمی نیست. تازه من فکر میکنم باید از افرادی هم که توی این طرح‌ها شرکت میکنن و کار میکنن تشکر و قدردانی بشه ازش، یا این که زندان برن یا ضرب و شتمی انجام بشه روشون. واقعا
حضور زنان در مقابل دادگاه انقلاب 2 سال قبل با حمله نیروهای پلیس و ضرب و شتم زنان همراه بود و ناهید جعفری از جمله زنانی بود که در این تجمع مورد ضرب و شتم قرار گرفت و از نیروهای انتظامی به دادگاه شکایت کرد. صدور حکم زندان و شلاق برای او در حالی است که هنوز به پرونده شکایت او رسیدگی نشده است. ناهید جعفری:
من اون موقع خیلی ضربه بدی به من زدن و من لثه هام خونریزی کرد، موهام لق شد، حتی از نظر شنوایی من تا یه مدتی شنواییم هم مشکل داشت. واقعا خیلی صدمه بدی دیده بودم ولی تا آن جوابی به من ندادن و میگن دیگه هنوز ضارب شناسایی نشده.
اواخر هفته گذشته دادگاه انقلاب برای نسرین افضلی، روزنامه‌نگار و فعال جنبش زنان، نیز به اتهامی مشابه حکمی مشابه، یعنی 6 ماه حبس و 10 ضربه شلاق صادر کرد. نسرین افضلی در واکنش به این حکم میگوید به نظر میرسد که دفاع از حقوق بشر در ایران مجازات دارد.
اساسا واقعا باید سوال کنید که آیا اصولا باید کسی رو که کسانی رو که در واقع دارن با روش کاملا محترمانه آمیز داره تعصب کاملا جرم‌آمیز و با روش مدنی امکان در واقع حقوق بشر رو احیا کنن، حقوق بشر رعایت بشه برای زنان، آیا اصولا باید مجازات بشن؟
سرکوب فعالان جنبش زنان که بر اساس گزارش‌ها و اخبار موجود در 1 سال گذشته روندی فزاینده داشته است، به گفته مدافعان حقوق زنان به دلیل نگرانی حکومت از گسترش جنبش زنان و در نتیجه آن عمومی شدن خواستهای زنان و فعالان اجتماعی در ایران است. مهرانگیز کار، نویسنده و حقوقدان.
اینجور محاکمات غیر منصفانه، اینجور آراء غیر قانونی که مخصوصا تعلیق هم بهش میزنن، فقط وسیله و ابزاریست برای ساکت نگه داشتن و برای متلاشی کردن و منهدم کردن جنبش های اجتماعی. برای اینکه اون شخصی که یک حکمی مانند این حکم بالای سرش هست، حتی با عنوان تعلیق، همواره باید مواظب به همه حرکات و رفتار خودش باشه که مبادا از باب این تکرار کرده اون رفتار رو گرفتار بشه و اون وقت وقتی گرفتار شد مطابق قانون باید این یک مجازات رو هم متحمل بشه، یعنی جمع بشه به مجازات بعدی. پس این همه ابزارهای سرکوبه و باید بگم که جای تأسف داره که نهادهای قضایی در ایران اینها قانون رو ابزار دست خواسته های سیاسی خود شد.
صدور احکام زندان و شلاق برای فعالان جنبش زنان در حالی انجام می‌گیرد که سازمان‌های بین‌المللی دفاع از حقوق بشر، از جمله دیدبان حقوق بشر و عفو بین‌الملل، بارها از مقامات جمهوری اسلامی ایران خواستند از بازداشت فعالان زن جلوگیری کند.
نقض حقوق بشر در ایران وجود داره و به صورت گسترده هم وجود داره.
حقوق بشر به طور وسیع توسط برخی قدرت‌ها مورد تعرض قرار می‌گیرد.
ما به شما خبر می‌دهیم، قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش می‌کنید.
5 روحانی بلندپایه و مرجع تقلید در قم از کنترل نشدن قیمت‌ها، گرانی و تورم در ایران انتقاد کردند. آیت الله مهدوی کنی از روحانیان بلندپایه و دبیر کل جامعه روحانیت مبارز نیز دو مرتبه در هفته گذشته از سیاست‌های اقتصادی محمود احمدی نژاد انتقاد کرده بود. بهروز کارونی گزارش می‌دهد.
در شرایطی که گزارش رسانه‌ها و اظهارات منتقدین و کارشناسان در مورد تورم و گرانی روزافزون و رشد لجام گسیخته قیمت‌ها سرانجام از سوی دولت محمود احمدی نژاد مورد قبول قرار گرفته است، برخی از روحانیون بلندپایه و مراجع تقلید به انتقاد از وضعیت اقتصاد نابسامان ایران پرداختند. در تازه ترین موج انتقادها، آیت الله مکارم شیرازی، آیت الله امینی، آیت الله موسوی اردبیلی، آیت الله صافی گلپایگانی و آیت الله نوری همدانی به جمع منتقدین سیاست‌های اقتصادی دولت پیوستند. این روحانیون بلندپایه که متعلق به طیف‌های گوناگون سیاسی در ایران هستند، به گزارش خبرگزاری مهر در دیدار اعضای شورای مرکزی کمیته امداد امام خمینی با آنان در قم، نگرانیشان را از کنترل نکردن قیمت‌ها، گرانی و تورم موجود در ایران ابراز داشتند. دلیل این موج انتقاد و ابراز نگرانی از سوی روحانیون بلندپایه در ایران چیست؟ مسعود سفیری، روزنامه‌نگار در کالیفرنیای آمریکا، می‌گوید
وعده های اقتصادی دولت بعد از 2.5 سال هنوز تحقق پیدا نکرده و وضعیت در ایران روز به روز وخیم‌تر داره میشه. روحانیت نگران از دست دادن جایگاه خودشه و خودش رو در کنار مردم تعریف میکنه، برخلاف مکلاها مثل آقای احمدی نژاد. اونها ترجیح میدن که حتی اگر که سیاست مدار هم هستن در جناح مردم خودشون رو تعریف کرده باشن. بنابراین وقتی که دامنه تحمل مردم روز به روز داره کاهش پیدا میکنه، روحانیون هم به اون جمع میپیوندن، به خاطر اینکه ابزار روحانیت مردمه. روحانیت بر موج افکار عمومی و احساسات مردم سواره و اگر این موج از دست بده هیچ موجی پیدا نخواهد کرد. به همین دلیل هست که نگران جایگاه و آینده خودشون هستن و شاید اصلا به نقطه‌ای برسه که مخالفت رسمی و علنیشون رو از آقای احمدی نژاد اعلام بکنن. فراموش نکنید تورمی که الان داره بر پیکره و بدنه اجتماع وارد میکنه، اتفاقا بخشی رو داره آزار میده که مخاطب روحانیون هستن.
در این میان محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری اسلامی، که به مردم قول داده بود پول نفت را به سر سفره‌هایشان می‌برد، همراه با وزیرانش در اظهار نظرهای متعدد افزایش بهای نفت را مسئول اصلی گرانی و تورم در ایران دانستند. ضمن آنکه در این اظهار نظرهای دو سال اخیر مطبوعات و مخالفان متهم به آن شدند که در مورد گرانی و تورم بزرگ نمایی کرده و یا در امور اقتصادی کارشکنی کردند. در همین ارتباط پرسشی که مطرح می شود آن است که واکنش حامیان محمود احمدی نژاد در حرم قدرت چه خواهد بود؟ مسعود سفیری، روزنامه‌نگار در کالیفرنیای آمریکا، می گوید
مهمترین نکته اینه که آیا این صداها به گوش حامیان آقای احمدی نژاد می رسه یا خیر؟ اگر می رسه واکنش اونها چه خواهد؟ آیا تغییر یک وزیر کشور و یا یک وزیر اقتصاد و دارایی مشکلات را حل خواهد کرد یا خیر؟ آیا یک رئیس جمهور می تواند نهاد پرقدرت و تصمیم سازی مثل برنامه بودجه را تعطیل بکنه و تبعات اون رو بر مردم تحمیل بکنه یا خیر؟ پس نقش مجلس و پارلمان در اینجا چی میشه؟ سیستم نتیجه جزئی نخواهد داشت. کشور رو میبره به سمت سقوط.
در همین حال آقای ثروتی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در مصاحبه ای اعلام کرد بر اساس افزایش فاصله طبقاتی و تورم هر سال 10-15% نیازمندان جامعه فقیرتر می شوند و اینکه گفته می شود تعداد افراد نیازمند جامعه کاهش یافته است به هیچ عنوان صحت ندارد.
گزارش بهروز کارونی را می شنیدیم.
به ما SMS بزنید و نظر خود را پیرامون مسائل روز با ما در میان بگذارید.
با این شماره 20420-733-59-55-55.
اما تعداد زیادی از شنوندگان رادیو فردا در اسمس هایی که به ما زدند درباره گرانی، تورم و مشکلات اقتصادی صحبت کردند. یک شنونده از ایران در اسمس خود می نویسد گرانی در ایران کمر ما را شکسته است. شما بگویید چه کار کنیم. شنونده ای از قم می نویسد می خواستم با آقای احمدی نژاد بگویم به جای بخشش پول نفت ایران به فلسطین و لبنان و شورشیان عراق به داد ملت ایران برسد که برای گذران زندگی خود فروشی می کنند. اسمس دیگری داریم از طرف جمعی از معلمان حق و تدریس که نوشتند نمیدانم چرا حکومت فکری به حال ما معلمان حق و تدریس نمی کند. زندگی بسیار سختی را می گذرانیم با کمترین حقوق. محسن از اصفهان برای ما نوشته چرا مسئولان کشور فکری به حال ما جوانها نمی کنند. تا کی باید این همه سختی بکشیم؟ زندگی در ایران برای ما سخت است. و شنونده دیگری از شیراز نوشته است قیمت مواد غذایی امسال تا پارسال 100% افزایش داشت. نفت هم 100 دلار شده است و ما نمیدانیم چرا. شما هم برای ما اسمس بزنید و نظرات خود را درباره گرانی، تورم و مشکلات اقتصادی با ما در میان بگذارید. تلفنی که می توانید به آن اسمس بزنید هست 20420-733-59-55-55. اما امروز روز جهانی زمین است. طرفداران محیط زیست تلاش دارند در این روز با آگاه کردن مردم نسبت به آلودگی هایی که کره زمین را به خطر انداخته آنها را در این راه با خود همراه کنند. مهینه گرجی گزارش می دهد.
هدف از نامگذاری یک روز به نام روز زمین جلب توجه مردم جهان به بحران های زیست محیطی است که به عقیده دانشمندان حیات کره زمین را به طور جدی به خطر انداخته است. کارشناسان محیط زیست می گویند جنگ های پی در پی و صنعتی شدن جوامع کره زمین را با خطراتی از جمله آلودگی های خاک، آب و هوا روبرو کرده است. آنچه این روزها دانشمندان را نگران کرده اما در درجه اول مسئله گرمایش زمین و تغییرات جوی است. کارشناسان بر این باورند که افزایش نشت گازهای گلخانه‌ای کارخانجات بزرگ صنعتی زندگی را در کره زمین به خطر انداخته و آنها هشدار می‌دهند که در صورت ادامه این روند یخچال‌های دائمی ذوب شده و بخش‌های زیادی از کره زمین به زیر آب می‌رود. این مسئله در برنامه امسال روز زمین مورد توجه ویژه‌ای قرار گرفته است. کاتلین روجرز رئیس شبکه روز زمین در پیامی می‌گوید که امسال نوبت آن رسیده که مردم را نسبت به مسئله تغییرات جوی به طور جدی آگاه کنیم و این مسئله باید امسال جهانی تر شود. در واشنگتن فستیوال سیب سبز شامل نمایشگاه‌های مختلف دو روز است که مردم را نسبت به خطراتی که زمین را به طور جدی تهدید می‌کند آشنا کرده و راه‌های همکاری برای حفظ محیط زیست را نیز به بازدیدکنندگان می‌آموزد. از جمله مواردی که کارشناسان به مردم می‌گویند رعایت این مسائل است: موقع شستن ظرف‌ها شیر آب را باز نگذارید. موقع غذا خوردن به جای دستمال کاغذی از دستمال سفره پارچه‌ای استفاده کرده و از ظروف قابل شستشو و قاشق و چنگال فلزی استفاده کنید. برای شستن لباس‌ها به جای استفاده از آب جوش لباس‌ها را با آب گرم بشورید و برای آبکشی از آب سرد استفاده کنید. چراغ‌های اضافی را خاموش کنید. در هوای سرد لباس گرمتر بپوشید و درجه بخاری را کم کنید. برگ‌ها و چمن‌های زده شده را دفن کنید تا تبدیل به کود شود. از آفتکش‌های غیر سمی استفاده کنید. موقع رانندگی با سرعت مجاز برانید تا مجبور به ترمزهای ناگهانی نشوید. فیلتر هوا و روغن ماشین خود را به طور منظم تنظیم کنید تا به آلودگی بیشتر هوا منجر نشود. زباله‌ها را تفکیک کنید. در محل کار از کاغذهایی که یک طرف آن سفید است برای یادداشت استفاده کنید. ایران نیز همراه با سایر کشورهای جهان برنامه ویژه‌ای برای روز زمین دارد. دکتر سروشی مدبری، رئیس ستاد روز زمین پاک، در گفتگو با رادیو فردا درباره برنامه‌های این روز که توسط سازمان محیط زیست برنامه‌ریزی شده اینطور می‌گوید:
ما در ایران در چندین سال گذشته، از 10-12 سال پیش که سازمان برنامه روز زمین پاک رو شروع کرد، بیشتر محوریت رو بر روی زباله گذاشته بود. خب فکر می‌کنیم در این رابطه شاید اطلاع رسانی کافی به مردممون انجام شده و مسائل دیگه‌ای رو داریم مطرح می‌کنیم. مسائل نوعی رو کاملا مطرح می‌کنیم که خیلی از کشورهای دیگه هنوز سراغش نرفتن. از جمله این که این آلاینده‌های زیست محیطی چه اثری می‌تونن بر سلامتی داشته باشن و محوریت بحث امسال ما زمین پاک، سلامت کودک، آینده روشن هست. بر این اساس، بر این محوریت ما برنامه‌هایی رو در سراسر کشور در ادارات کل محیط زیست داریم و در تهران هم همینطور جشنواره کودک سلامت محیط زیست رو داریم. ولی یه نکته دیگر هم باید بهش توجه بکنیم که روز زمین یا روز زمین پاک روزی نیست که فقط توسط سازمان حفاظت محیط زیست یک سری برنامه‌های اجرا بشه. خوشبختانه حرکت‌های خودانگیز و مردمی توسط سازمان‌های مردم نهاد NGO ها در سراسر کشور در حال انجام هست و من به عنوان رئیس ستاد روز زمین پاک مکاتبات خیلی زیادی رو داشتم از همین سازمان‌های مردم نهاد که با ما مکاتبه داشتن و برنامه‌های خودشون اعلام می‌کردن، پاکسازی کوهستان، دوچرخه سواری و خیلی از موارد دیگه از سراسر کشور در حال انجام هست.
امسال در برنامه روز زمین که به روز زمین پاک نامگذاری شده، 8 شهر کلیدی جهان از جمله بارسلون، توکیو، لس آنجلس، بوئنوس آیرس، دنور، دالاس، نیویورک و کاراکاس برنامه‌های ویژه‌ای دارند.
22 آوریل در جهان به نام روز زمین شناخته شده است. گزارش بود از مهین گرجی.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می‌شنوید.
قدیمی‌ترین درخت جهان در استان دلارنا در سوئد کشف شده است. ببخشید، دالارنا در سوئد کشف شده است. قدیمی‌ترین درخت جهان درختی است با ظاهری بسیار نحیف که نیمی از یک طرف آن هم برهنه است. الهه روانشاد گزارش می‌دهد.
درختی که باور بکنید یا نکنید، تا 20 روز پیش حتی حاضر نمی‌شدید نیم نگاهی به آن بیاندازید، اکنون به یکی از بهترین‌های زیست شناسان جهان بدل شده است. راستش را بخواهید، از آنجایی که گمان می‌رفت که درخت کاج و سنوبر در منطقه چندان عمری نداشته باشد، کمتر کسی در انتظار 9500 ساله بودن این درخت می بود. دانشمندان بر این باورند که این درختان به وسیله انسان‌ها 10,000 سال پیش از این به این منطقه آورده شدند. از تابستان گذشته در جنگل و بیشه‌های هری هوگنا در استان دالارنا در کشور سوئد مطالعاتی در حال انجام بوده است. مطالعاتی که این دست درختان کهنسال و به ویژه کهنسال ترین درخت سنوبر جهان در آن به دست آمده است. حال با کشف این درخت مشخص شده است که این اولین رویشگاه درختان پس از آخرین عصر یخبندان بوده است. شورای استان دالارنا در سوئد با همکاری یک آزمایشگاه ویژه در ایالت میامی در آمریکا، با استفاده از متدی که کربن 14 نم دارد، کشف کردند که درخت عمری 9550 ساله دارد. این درختان کاج یا سنوبر اکنون به یکی از مهمترین دستاوردها برای انجام پژوهش‌ها در مورد مسئله گرمایش زمین و تغییرات آب و هوایی بدل شدند. دانشمندان معتقدند که هرچه باشد، آنها از پایان عصر یخبندان سرپا بودند و بسیاری از رازها را می توانند برملا کنند. هرچند مدتی بوته مانند بودند، اما اکنون با گرمایش زمین و بالا رفتن یک درجه ی دمای منطقه تصور می رود که رشد این درخت که چندان شکل و شمائلی هم ندارد بسیار سریع تر شود. این درخت به وسیله پروفسور لیف کولمن، استاد دانشگاه اومیا در سوئد کشف شده است. در بن و ریشه این درخت سه نمونه زایشی بافت چوبی با همان آرایش دی ان آ نیز یافته شده که 375، 5660 و 9000 سال قدمت دارند. تابستان‌های 9500 سال پیش از این از تابستان‌های کنونی گرم‌تر بوده است. آنچه که درخت را زنده نگاه داشته، کمیابی انسان در منطقه، سرمایه خشک و کمتر به وقوع پیوستن آتش‌سوزی‌ها در جنگل‌های این منطقه بوده است. مقامات به دور درختی که تا همین چندی پیش کسی حاضر به نگاه کردن به آن نبود، اکنون به دلیل حفاظت از آن قرار است حصاری بکشند. تا آنهایی که به فکر شکستن شاخه‌ای و یا گرفتن پیوندی از درخت هستند، از این کار پشیمان شوند.
الهه روانشاد گزارش میداد برای شنیدن برنامه‌های رادیو فردا از طریق اینترنت آگاهی از طول موج پخش برنامه‌های ما و خواندن گزارش‌ها و خبرهای بیشتر به وبسایت رادیو فردا با آدرس www.radiofarda.com سر بزنید. تازه‌ترین فیلتر شکن رادیو فردا میانده.com است. miandeh.com میانده.com. در بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فردا نیز با ما بمانید.
این رادیو فرداست.
ساعت 19 شنونده بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. در این بخش گزارشی خواهیم شنید درباره اظهارات اخیر وزیر دفاع آمریکا درباره اینکه ایران به دنبال بمب هسته‌ای است. گزارشی از درگیری در جشنواره مطبوعات در اصفهان خواهیم شنید. گزارشی خواهیم شنید درباره اختلافات میان رئیس جمهور و رئیس مجلس شورای اسلامی. گفتگوی ویژه رادیو فردا با انوشه انصاری نخستین زن گردشگر که به فضا رفت را خواهیم شنید و گزارش ورزشی مثل هر روز پایان دهنده مجله شامگاهی رادیو فردا خواهد بود. اما بار دیگر امیر زمانی فر نگاهی دارد به چند خبر.
در پایان نشست همسایگان عراق در کویت وزیر خارجه کویت اعلام کرد که اجلاس بعدی برای نخستین بار در بغداد برگزار خواهد شد. شیخ محمد از صباح وزیر خارجه کویت افزود این تصمیم نشانه بهبود اوضاع امنیتی در عراق است. او تاریخی را برای برگزاری اجلاس آینده اعلام نکرد. منوچهر متکی وزیر خارجه جمهوری اسلامی نیز در سخنانی در نشست همسایگان عراق در کویت گفت جمهوری اسلامی به نیروهای خارجی و اشغالگر در تداوم ناامنی‌ها و دامن زدن به اختلافات و درگیری‌ها در عراق مشکوک است. آقای متکی ضمن اعلام حمایت ایران از دولت نوری المالکی خواهان تعیین جدول زمانی برای خروج نیروهای عراق خارجی از عراق شد. نوری المالکی نخست وزیر عراق هم در نشست امروز اجلاس همسایگان عراق در کویت ضمن انتقاد از کشورهای همسایه عراق گفت این کشورها در جلوگیری از ورود شبه نظامیان به خاک عراق کوتاهی می‌کنند و به اندازه کافی برای کمک به برقراری ثبات در عراق یاری نمی‌رسانند. مذاکرات هیئت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به سرپرستی اولی هاینونن معاون مدیر کل این آژانس و مقامات جمهوری اسلامی در تهران امروز نیز ادامه یافت. هیئت نمایندگی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تاکنون مذاکراتی را پشت درهای بسته با مسئولان جمهوری اسلامی از جمله محمد سعیدی معاون سازمان انرژی اتمی ایران، جواد وعیدی معاون شورای امنیت ملی جمهوری اسلامی و علی اصغر سلطانی نماینده ایران در آژانس انجام دادند. کاندولیزا رایس وزیر خارجه آمریکا امروز تاکید کرد که دولت جورج بوش صریحاً به جیمی کارتر رئیس جمهوری اسبق آمریکا درباره دیدارش با رهبران حماس هشدار داده بود. خانم رایس که برای شرکت در اجلاس همسایگان عراق در کویت به سر می‌برد، در واکنش به سخنان آقای کارتر پس از شکست دیدارش با رهبران حماس همچنین گفت وزارت خارجه آمریکا به آقای کارتر صراحتاً در این زمینه توصیه‌ای نکرده بود.
متشکرم امیر زمانی فر نگاهی داشت به چند خبر. اما رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا روز دوشنبه گفت ایران با شتاب هرچه تمامتر در پی دستیابی به بمب اتمی است. با این حال وی درباره پیامدهای جنگ با این کشور هشدار داد. آرمان مصطفی گزارش می‌دهد.
وزیر دفاع آمریکا گفت به دلیل سیاست‌های ایران برای برهم زدن ثبات منطقه و خطری که می‌تواند تهدیدات یک ایران اتمی داشته باشد، چه مستقیم و چه غیر مستقیم از طریق گسترش سلاح‌های هسته‌ای، وی با حفظ گزینه نظامی علیه ایران موافق است. آقای گیتس زمانی این سخنان را می‌گوید که اولی هاینونن معاون آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به تهران رفته است تا درباره اطلاعات غرب پیرامون برنامه‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی با مقامات ایرانی مذاکره کند. سازمان‌های اطلاعاتی غرب با ارائه اسنادی به آژانس خواستار بررسی اقدامات جمهوری اسلامی در زمینه‌هایی شدند که به گفته آنها ماهیت نظامی هسته‌ای دارد. آژانس می‌گوید بر پایه اسنادی که در اختیار آن قرار گرفته است، ایران در زمینه آزمایش مواد منفجره با قدرت زیاد و تحقیقات درباره نصب کلاهک‌های هسته‌ای بر موشک‌های دوربرد فعالیت داشته است. جمهوری اسلامی این ادعاها را رد کرده و اسناد ارائه شده را جعلی و ساختگی خوانده است. آمریکا دولت ایران را بارها متهم کرده است که با کمک به شبه نظامیان شیعه به بی‌ثباتی در عراق دامن می‌زند. تهران همواره این اتهامات مقامات آمریکایی را رد کرده است. حکومت ایران برنامه هسته‌ای خود را صلح‌آمیز می‌داند و هر گونه اتهام دخالت در بی‌ثباتی سایر کشورها را رد می‌کند. وزیر دفاع ایالات متحده همچنین گفت به حال خود رها کردن افغانستان پس از بیرون راندن اشغالگران روس در دهه 1980 سبب شد تا آن کشور به پناهگاه شبکه تروریستی اسامه بن لادن تبدیل شود. روشن است که رویکرد مشابه در عراق نتیجه مشابه می‌دهد. وزیر دفاع آمریکا گفت او معتقد است ایالات متحده در موقعیتی قرار دارد که می‌تواند در عراق موفق شود.
گزارش آرمان مصطفی را می‌شنیدیم.
هفت شب، هفت روز، 24 ساعت شبانه روز. خبرها، گزارش‌ها، تحلیل‌ها. اینجا، آنجا، همه جا. رادیو فردا.
اما کنفرانس خبری وزیر خارجه جمهوری اسلامی که به نمایندگی از ایران در نشسته وزیران خارجه کشورهای همسایه عراق در کویت شرکت کرده بود، همکنون به پایان رسیده است. ارتباط تلفنی ما با نیما تمدن، خبرنگار اعزامی رادیو فردا به کویت برقرار شده. آقای تمدن، از کنفرانس خبری آقای متکی برامون بگین. به چه نکاتی اشاره کردن آقای متکی؟
همونجور که اشاره کردید، دقایق پیش کنفرانس خبری آقای متکی به همراه آقای محمد علی حسینی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، در کویت در محل هتل شراتون به پایان رسید. آقای متکی در صحبت‌های مقدماتیشون گفتن که ابراز امیدواری کردن که نقش دولت عراق باید افزایش پیدا کنه و دولت این کشور باید بتونه اولویت اصلی خودش رو، یعنی ایجاد امنیت در عراق رو، بتونه به خوبی اجرا کنه. در ارتباط با مسائل مربوط به ایجاد امنیت در عراق، آقای متکی موضع رسمی جمهوری اسلامی ایران رو اینجوری بیان کردن که به اعتقاد ایشون سلاح باید در دست دولت و ارتش عراق باشه. گروه‌های مسلح مختلف در عراق وجود دارن، اما این گروه‌ها باید با مدیریت مناسبی برای خلع سلاح شدن این گروه‌های غیرقانونی باید اقدامات مناسبی صورت بگیره و این کار هم هیچ استثنایی نداره. با این حال آقای متکی اشاره‌ای به نام هیچ گروه خاصی نکردن و همینجور اشاره‌ای نداشتن به اینکه این مدیریت مناسب شامل چه نکاتی میتونه باشه. از طرف رادیو فردا از آقای متکی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران، پرسیدم که مقامات عالی رتبه بحرین ابراز آمادگی کردن برای میانجیگری و وساطت بین ایران و ایالات متحده آمریکا در راستای کاهش تنش‌ها میان این دو تا کشور، به طور مشخص بر سر ماجرای پرونده هسته‌ای ایران. از آقای متکی پرسیدم که آیا در این نشست، در حاشیه این نشستی که در کویت برگزار شد، هیچ بحثی انجام گرفت از جانب چه مقامات بحرین یا سایر کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس، و آیا اساساً ممکن هست که جمهوری اسلامی چنین وساطتی رو بپذیره، حالا چه از جانب بحرین باشه یا از جانب کشورهای دیگر عربی. آقای متکی در پاسخ در واقع هیچ اشاره‌ای نکردن به این ماجرا، فقط بر مسائل مربوط آنچه که حق مسلم هسته‌ای مردم ایران میدونستن تاکید کردن و گفتن که در ارتباط با حقوق مسلم هسته‌ای ملت ایران، جمهوری اسلامی نیازی نداره که مذاکره کنه با هیچ کشوری، حالا چه با واسطه چه بی واسطه.
آقای تمدن، واکنشی داشتن وزرای خارجه کشورهای همسایه عراق به گفته‌های آقای متکی، یا اساساً واکنشی درباره نقش ایران در عراق وجود داشت، همونطوری که گفته شده ایران در عراق دخالت میکنه؟
کنفرانس خبری که آقای متکی برگزار کردن الان در واقع به نیابت از هیئت ایرانی در این کنفرانس کلن کنفرانس خبری خودشون به تنهایی بودن. چون مثلا یک ساعت قبل از ایشون هم آقای ولید المعلم، وزیر امور خارجه سوریه، کنفرانس خبری داشتن. به طور مشخص در این کنفرانس خبری آقای متکی واکنشی دیده نشد، من ندیدم، ولی به طور کلی تا یکی دو روز اخیر در این محل هتل شرایتون هتل که محل برگزاری این اجلاس هست، بین خبرنگاران و بین مفسران و تحلیلگران عربی منطقه بسیار این موضوع به گوش میرسه، دیده میشه در مصاحبه های تلویزیونشون یا در صحبت های خصوصی، که خیلی منتقد این حضور و نفوذ نیروهای ایرانی هستن در عراق. یکی از سوالات از آقای متکی هم این بود که نظرشون رو پرسیدن در ارتباط با طرحی که کاندلیزا رایس مثلا مطرح کرده، وزیر امور خارجه آمریکا، مبنی بر اینکه کشورهای عربی منطقه به ویژه کشورهای عربی که همسایه عراق هستن سفارتخونه‌هاشون رو در عراق بازگشایی کنن بعد از سالها که به بهانه‌های مربوط به ایجاد عدم امنیت در عراق این سفارتخونه‌ها رو بستن. آقای متکی گفتن که ما این موضعی بوده که ما از 5 سال پیش، یعنی جمهوری اسلامی ایران از 5 سال پیش بر این موضع پافشاری کرده که عراق رو باید کلیه همسایگانش با حضور کلیه همسایگانش در بغداد به روند بازسازی سیاسی و اجتماعی این کشور کمک کنم.
متشکرم. صدای نیما تمدن، خبرنگار اعزامی رادیو فردا به کویت، محل برگزاری اجلاس کشورهای همسایه عراق که امروز رسما پایان یافت را میشنیدیم. مجله شامگاهی رادیو فردا را پی میگیریم. محمود احمدی نژاد در مدتی کمتر از یک هفته پس از یک سخنرانی جنجال آفرین در قم که روز چهارشنبه ایراد کرد، دیروز دوشنبه در حرکتی تازه با نوشتن نامه‌ای به رئیس مجلس شورای اسلامی انتقاد وی از دولت را تعجب آور خواند و آن را فرصت جدیدی برای تداوم فشار و ایراد اتهامات به گفته او بی اساس به دولت توسط بدخواهان ارزیابی کرد. فریدون زرنگار در گفتگو با دو صاحب نظر انگیزه و دلایل اختلافات میان دو قوه را بررسی کرده است.
پس از سخنرانی جنجال آفرین خود در قم، محمود احمدی نژاد روز دوشنبه در نامه‌ای به رئیس مجلس شورای اسلامی از آقای حداد عادل به شدت انتقاد کرد و در نامه خود از نسبت دادن اتهام به نوشته آقای احمدی نژاد نادرست مبنی بر ابلاغ نکردن سه قانون مصوب مجلس شدیداً انتقاد کرد. آقای احمدی نژاد در نامه خود خطاب به رئیس مجلس نوشت: متاسفانه بار دیگر با اقدام غیر قابل تفسیر جناب‌عالی و به بهانه عدم ابلاغ قوانین مجلس شورای اسلامی فرصت جدیدی برای تداوم فشار و ایراد اتهامات بی اساس به دولت توسط بدخواهان فراهم و موجب تعجب همگان شد. آقای احمدی نژاد در نامه خود از رئیس مجلس می‌پرسد مسئولیت افترا به رئیس جمهور به عهده چه کسی است؟ آنچه که در نامه رئیس جمهوری به رئیس مجلس برجسته است، نگرانی وی از دادن بهانه برای حمله به دولت است، آنچنان که وی در نامه خود می‌نویسد: آیا رواست دولتی را که به گناه عدالت‌خواهی و استیفای حقوق و عزت ملت از ناحیه همه مستکبران و مفسدان تحت شدیدترین هجمه‌ها قرار دارد، به بهانه‌های واهی مورد هجوم قرار داد؟ سابقه اختلاف میان رؤسای دو قوه به ماها پیش برمی‌گردد، هنگامی که رئیس مجلس شورای اسلامی از به موقع منتشر نشدن قانون مصوب در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی با انتقاد از دولت خود رأساً دستور انتشار قانون را داد. آقای حداد عادل برای روشن کردن نهاد متخلف بر طبق قانون اساسی از رهبر جمهوری اسلامی خواست تا با دخالت در اختلاف نظر پیش آمده قضیه را فیصله بخشد. رهبری جمهوری اسلامی هم همان روز، یعنی 30 دی ماه، طی نامه‌ای در پاسخ به رئیس مجلس نوشت: کلیه مصوبات قانونی که فرایند مذکور در قانون اساسی را طی کرده است برای همه قوای کشور لازم الاجراست. پرسشی که در حال حاضر طرح است این است که چرا رئیس جمهوری اکنون با نوشتن نامه به رئیس مجلس به این اختلاف ظاهراً پایان یافته دامن می‌زند. سراج الدین میردامادی، روزنامه‌نگار در تهران، اختلاف میان دو قوه را از دو جنبه بررسی می‌کند.
این مسئله دارای دو بعد که میشه روش بحث و بررسی کرد. یک بعد حقوقی و قانونی قضیه است که یک ادعای مطرح شده و اون ادعا این است که آقای رئیس جمهور این قانون رو در موعد خودش ابلاغ نکرده و به روزنامه رسمی جهت اعلام رسمی داده نشده. این ادعای آقای رئیس مجلس هست، آقای عدداده و آقای احمدی نژاد هم معتقد این کارو کرده، در حالی که اون استعلامی که آقای حداد از روزنامه رسمی کرده حرف آقای حداد رو تایید میکنه، نه مدعای رئیس جمهور رو. من فکر میکنم از بعد حقوقی و قانونی کار آقای رئیس جمهور تخلف بوده و این تخلف رو ایشون قبلا هم انجام داده و مورد اعتراض رئیس مجلس که از جناب خود ایشون هم هست قرار گرفته. از این گذشته در واقع اختلافات درون جریان اصولگرایی است که این اختلافات هر روز داره تشدید میشه و ابعاد گسترده‌تری رو پیدا میکنه و عملکرد نامدبرانه آقای رئیس جمهور باعث شده که ریزش عظیمی بدنه جریان اصولگرایی داشته باشه و از سوی دیگر تغییرات گسترده‌ای که دولت نهم داشته این ریزش طرفداران و حامیان اون رو تشدید کرده و در درون جبهه اصولگراها و حتی در میان رهبران و سردمداران و حتی برخی معتقدند نزد رهبری کنونی انقلاب هم این تردید نسبت به عملکرد احمدی نژاد بیشتر و بیشتر شده و باعث شده که این اختلافات به بهانه‌های گوناگون ظهور و بروز پیدا کنه.
جدال لفظی میان رئیسان دو قوه حدود یک ماه پس از انتخابات هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی بروز می‌کند. پیش از این ناظران سیاسی پیش بینی کرده بودند که با پشت سر گذاردن انتخابات دوره هشتم مجلس احتمالاً تمایز جناحی میان دولت اصولگرا و منتقدان دولت در همین جناح آشکارتر شود. صادق زیباکلام استاد دانشگاه و تحلیلگر سیاسی در تهران با اشاره به اینکه این بار اول نیست که بین رؤسای دو قوه اختلاف دیده می شود می گوید به رغم همسویی سیاسی رهبران دو قوه مناسبات مجلس و دولت از همان ابتدا تا حدودی با تنش همراه بوده است.
اساساً علارغم اینکه مجلس در دست اصولگرایان بوده یا یه چیزی بالای دو سوم نمایندگان مجلس هفتم تعلق به طیف اصولگرا داشتند، یعنی طیفی که در حقیقت آقای احمدی نژاد هم به اون تعلق داره، منتها واقعا میشه گفتش که از همون ابتدا خیلی بین قوه مجریه به سرپرستی آیت الله احمدی نژاد و مجلس هفتم وضع گوارا و شیرین و مطلوب نبوده. درست از همون ابتدا که ایشون اعضای کابینه رو معرفی کردن، مجلس معتقده که خب در اون فقره آقای احمدی نژاد رایزنی‌های بایسته رو نه تنها با مجلس بلکه با درون جبهه اصولگرا هم نکرده بودن. این مشکلی که با رئیس مجلس به وجود آمده نشون میده که ظرفیت ایشون در عدم تحمل مخالفت فقط شامل منتقدین و اصلاح طلبان اینها نمیشه، بلکه شامل به تعبیری خودی ها هم میشه.
به نظر برخی از آگاهان سیاسی آشکارتر شدن تمایز جناحی میان آقای احمدی نژاد و منتقدان محافظه‌کارش را باید از سوی در چارچوب کارزار انتخاباتی دور دوم مجلس هشتم و از سوی دیگر در پیوند با آماده شدن جناح‌های جبهه اصولگرا برای ورود به عرصه پیکار انتخاباتی دهمین دوره ریاست جمهوری ارزیابی کرد. آقای میردامادی رد و بدل نامه‌ها میان رؤسای دو قوه را بیشتر ناشی از شدت یافتن اختلاف میان رهبران جناح موسوم به اصولگرا ارزیابی می‌کند و بر این باور است که موقعیت محمود احمدی نژاد در میان اصولگرایان تا اندازه‌ای ضعیف شده است و احتمالاً اصولگرایان برای برنده شدن در انتخابات آینده ریاست جمهوری مجبور به جابجایی‌های خواهند بود که این اختلاف‌ها می‌توانند ناشی از این سیاست باشد.
نتیجه منطقی این تضادها در درون جناح اصولگرا در انتخابات آتی ریاست جمهوری ظهور و بروز پیدا میکنه و حرف و حدیثایی در گوشه و کنار مطرح میشه که در میان سران در واقع جناح اصولگرا به ویژه رهبری جمهوری اسلامی که در واقع خودش جزئی از بدنه این جناح محسوب میشه، سخن از طرح افراد دیگری است که در واقع با یک آبروی بهتر و یک تدبیر و یک چشم‌انداز مناسبتری کشور رو ولو در همون چارچوب‌های اقتدارگرایانه به پیش ببرند که معضلات رو کاهش بدن و چهره عمومی حاکمیت رو نزد ملت به گونه ای اصلاح بکنن.
غلامعلی عداد عادل در اولین واکنش به نامه رئیس جمهور به خود با طبیعی و عادی خواندن چنین بحث‌هایی گفت هنوز نامه را ندیده است.
گزارش فریدون زرنگار را می شنیدیم. اما در روز جهانی زمین گفتگوی ویژه رادیو فردا با اولین ایرانی است که کمتر از 2 سال پیش توانست از آن سوی مدار زمین به این مروارید سبز نگاهی بیاندازد. گفتگوی ویژه امروز را از الهه روانشاد می شنویم.
روز 28 شهریور ماه 1385 خورشیدی روزی بود که نام یک ایرانی آمریکایی به عنوان نخستین توریست فضای زم در جهان و چهارمین کیهانگرد دنیا در تاریخ ثبت شد. در آن روز مهندس انوشه انصاری که چند روزی بود 40 سالگی را پشت سر گذاشته بود با گذر از مدار زمین به آرزوی دیرینه خود دست یافت. انوشه انصاری این پیشتاز فضا که در سال 1363 از ایران برای ادامه تحصیلات راهی آمریکا شد دارای مدرک لیسانس کامپیوتر، فوق لیسانس الکترونیک و از کارآفرینان در عرصه اینترنت و ارتباطات است. خانم انصاری که زاده مشهد است در کاوش فضایی خود از حمایت همسرش حمیده انصاری و دیگر اعضای خانواده برخوردار بود. این خانواده 2 سال پیش از سفر انوشه انصاری جایزه‌ای به مبلغ 10 میلیون دلار را به یک شرکت غیر دولتی هدیه داد که مخترعانش توانستند با پیروزی در یک رقابت جهانی فضاپیمایی بسازند که قادر است دست کم 2 بار در طول 14 روز انسانی را به فضا برده و بازگرداند. انوشه انصاری میهمان گفتگوی ویژه این هفته را
رادیو فرداست.
به نظر من
در این زمینه معتقدم.
من نمیدونم.
ما مطلع شدیم.
به نظر اونها.
هلو.
یک گفتگو نمانند هر گفتگو. شنونده یک گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
اگه شما احیانا بخواید به عنوان یک بانوی موفق، حالا چه برای خانم ها چه برای آقایون، اگه قرار باشه یه نسخه بپیچین، ولی یه نسخه فوری و سریع بخواید بپیچین بگین رمز و راز موفق شدن چیه، فکر میکنین که چی بهشون بگین؟
رمز و راز موفقیت، ولی فکر میکنم دو تا از چیزای خیلی مهمش، دو تا چیزی که توی نسخه میذارم. یکی اینه که برای هر کاری که میکنن یا در هر کاری که در قدم برمیدارن باید واقعا علاقه قلبی داشته باشن به این کاری که دارن میکنن یا اون در اون راهی که میخوان موفق بشن، و اگر این علاقه قلبی واقعا وجود داشته باشه، بعد اون باعث میشه بهشون اون قدرت و استقامتی که احتیاج دارن، که قسمت دوم این نسخه است، قدرت استقامت داشته باشن که بتونن با تمام مشکلاتی که مواجه میشن مبارزه کنن و موفق بشن در اون راه. ولی اگر اون عشق و علاقه وجود نداشته باشه که قسمت اول نسخه است، اون قسمت دومش که اون سرسختی و اون استقامت و نیرویی که احتیاج دارن خیلی سخت به دست میاد، و برای همین ممکنه وسط راه یه وقتی که یه ذره همه چی سخت بشه دیگه نتونن مقاومت کنن و وسط راه تسلیم بشن و نتونن این راهو به مقصد برسونن.
که در مورد کسانی دیگه ای که به فضا سفر کردن مطالعه میکردن، متوجه شدم که بعد از این از فضا برمیگردن یه مدتی که میگذره یه جور احساس عجیبی دارن، یه جور احساسی که چقدر دنیا بزرگه و چقدر ما کوچیکیم، همه چیز لایتناهیه، بیکرانه. این فکر افتادم که شاید لازمه که یه نفر از شما بپرسه که حالا که به عقب نگاه میکنین سفرتون رو چجوری میبینین، چون ممکنه که در طی یک سال گذشته به فکرهای عمیق‌تری فرو رفته باشین. امروز به نظرتون سفرتون چطوری بود؟
حالا سفرم برای من الان به همون تازگی و مهمی و خوبیه که روزی که این سفر رو شروع کردم و یه روزی که برگشتم، ولی همینجوری که میگین خب آدم هرچی بیشتر از این میگذره میتونه در موردش بیشتر فکر کنه، و از همه مهمتر اتفاقی که افتادش به خاطر این سفر باعث شدش که من بتونم دسترسی پیدا کنم به موقعیتی که بتونم با خیلی از زنان و مردان جوان ایرانی و غیر ایرانی در تمام دنیا یک جوری رابطه برقرار کنم و بتونم باهشون به طریقی، چه از طریق این مصاحبه ها چه از طریق اینترنت، بتونم مکاتبه داشته باشم و مکالمه داشته باشم. و این خیلی چیز مهمی بود برای من، برای اینکه خب آدم تو فکرش خیلی چیزا هستش، خیلی احساسات داره، و وقتی من این احساسات و این تفکراتی که در مورد دنیا، در مورد کشورهای مختلف، در مورد موقعیت جنگ، موقعیت صلح در تمام دنیا، این چیزهایی که من مثلا مطرح کردم، خیلی برام جالب بود که می دیدم که چقدر خب خیلی ها هستن که همین جوری در موردش تفکر می کنن و کسی هستن خیلی با من هم فکری دارن، و اینکه تونستم از این موقعیت استفاده کنم و اینو احساس کنم باعث شد که بهم یک نیروی بیشتری بده که وقت صرف کنم و راهی پیدا کنم که بتونم تمام این صداهایی که در تمام دنیا وجود داره که هم فکر هستن با هم یکی بکنم، و شاید با کمک به این یکی کردن این صداها بتونیم زمانی در موقعیتی باعث بشه که این دنیا و موقعیت سیاسی تمام دنیا رو به یک طرفی پیش ببریم که بتونه به طرف صلح باشه، به طرف موقعیتی باشه که همه ملل مختلف از هر مذهبی که هستن، از هر نژادی که هستن، بتونن در کنار هم با صلح و صفا و با کمال متانت و با احترام برای همدیگه بتونن در کنار هم زندگی صلح‌آمیزی داشته باشن. و موقعیت که با سفر فضایی دست دادم که تونستم زمین رو ببینم از فضا، و وقتی زمین رو از فضا میبینین متوجه میشین که چقدر واقعا این کره زمین که ما روش زندگی میکنیم زیباست و چقدر فرق داره با تمام محیطی که دور و برش هست توی دنیا، و اینکه واقعا یه خونه‌ای هستش برای ما که اگر ازش مواظبت نکنیم و از دستش بدیم، هیچ چیز دیگه این دور و بر نیست که شبیهش باشه و ما بتونیم زندگی رو ادامه بدیم اونجا، و باعث میشه که بیشتر فکر کنیم که چجوری ما با جنگ، با نگهداری نکردن از محیط زیستمون، داریم این خونه‌ای که تنها خونه ما هستش تو تمام این دنیا ممکنه از دست بدیم و از بین ببریمش. و این یک تفکری، یک عکسی هستش از این زمین که توی مغز من نقش پیدا کرده و همیشه هستش اونجا برای من تو هر کاری که میکنم.
شما موقعی که میخواستین برین فضا از چیزی نمیترسیدین؟ نگران چیزی نبودی؟
نه، من اصلا ممکنه خب خیلی البته باور نکنم، برای همین من بعضی وقت جواب این سواله که میدم نمیدونم اون طرفی که داره میشنم واقعا باور میکنه یا نه، ولی واقعا از ته دل انقدر خوشحال بودم و هیجان زده بودم که این موقعیت داره برای من پیش میاد که این کار رو بکنم، که اصلا ته قلبم میدونستم که همه چی خوب خواهد شد، هیچ مشکلی نخواهم داشت و اصلا به هیچ وجه ترسی نداشتم. برای همین فقط انا احساسی که داشتم واقعا خوشحالی و شعف و خیلی هیجان زیاد بود.
کارمندانتون قبل از سفر به فضا و بعد از سفر به فضا نحوه برخوردشون با شما تغییر کرده؟
کارمندایی که اینجا بودن که منو قبلا میشناختن و بعد از سفرم، نه دهفشون تغییر نکرده، ولی خب خیلی هیجان زده بودن وقتی منو میدیدن. همشون بچه ها رو یه برنامه گوشیم، بچه هاشون رو آوردن و براشون عکس ها ما امضا کردم و این سری بهشون جایزه دادیم و اینا، برای همین خیلی خوشحالم و براشون یه چیز مثلا خیلی خوشحالشون میکنه، پوز میدن، میرن به همه میگن که مثلا رئیس شرکت من انوشه هستش که به فضا رفته، برای بقیه براشون خیلی جالبه که اینا برای من کار میکنن. برای همین بعضیشون میپرسن که مثلا خب شما اونجا کار میکنین، انوشه رو میبینین، اصلا هستش، باش میتونین صحبت کنین؟ و خب البته من اینجا وقتی که کار میکنم موقعی محیط کاره و اونا همکارام من هستن و باشون با من همکار خیلی رابطه نزدیکی دارم و بقیه اینو باور نمیکنن، برای همین برای اونا فکر میکنم با من رابطهشون فرق نکرده، ولی از این موقعیتی که هستش خیلی استفاده میکنن و با دوستان آشنایشون یه جوری میتونن پوز بدن. به اصطلاح
نفر بعدی از خانواده شما کی قراره به فضا بره؟
والا برادر شوهرم خیلی علاقه داره که بره.
گفتگوی ویژه رادیو فردا رو میشنیدیم با انوشه انصاری. اما نوبت به شنوندگان ورزش دوست رادیو فردا میرسد. فریبرز غریب نگاهی دارد به چند خبر ورزشی.
دنیای ورزش. رقابت‌های فوتبال لیگ قهرمانان باشگاه‌های آسیا روز چهارشنبه فردا با برگزاری 14 مسابقه در کشورهای مختلف این قاره پیگیری می‌شود. تیم سایپای کرش که در گروه دوم این مسابقات امید فراوانی به صعود دارد، فردا در ورزشگاه خانگیش به مصاف تیم نیروی هوایی عراق می رود. سایپا هفته گذشته در بازی رفت این تیم را با 1 گل شکست داده و در صورت پیروزی در بازی برگشت 10 امتیازی می شود و صعودش به مرحله بعدی حتمی. اما سپاهان اصفهان که در دوره گذشته لیگ قهرمانان آسیا به عنوان نایب قهرمانی رسیده، در گروه اول حال و روز خوشی ندارد. این تیم از 3 دیدار قبلی خود با کسب 1 پیروزی 3 امتیازی است و در ردیف آخر جدول ایستاده. دیدار سایپا با نیروی هوایی عراق در ساعت 16 و بازی سپاهان با الاتحاد عربستان در ساعت 22:15 به وقت ایران برگزار خواهد شد. کنفدراسیون فوتبال آسیا فهرست نامزدان بهترین بازیکنان سال 2008 را بر مبنای مقررات جدید اعلام کرد. در این لیست 21 نفره ابراهیم صادقی کاپیتان ملی پوش تیم فوتبال سایپا نیز دیده می شود. در این فهرست بحرین و سنگاپور هر کدام با 3 بازیکن بیشترین سهم را دارند و از کشورهای کره جنوبی، ازبکستان، عراق و استرالیا نیز هر کدام 2 بازیکن حضور دارند. کنفدراسیون فوتبال آسیا AFC از سال 1994 میلادی هر سال اقدام به انتخاب بهترین بازیکن کرده است. در 14 دوره گذشته بازیکنان ایرانی تا کنون 4 بار به عنوان بهترین بازیکن قاره کهن دست یافتند. و امشب در ورزشگاه انفیلد رود در لیورپول انگلیس 1 مسابقه فوتبال داغ، پرهیجان و پر از کرکری در دستور کار است که طی آن تیم قرمزپوش لیورپول میزبان تیم آبیپوش چلسی لندن است. این دیدار سرخابی نه در لیگ برتر انگلیس بلکه در چارچوب مرحله نیمه نهایی لیگ قهرمانان باشگاه‌های اروپا انجام خواهد شد. سه تیم انگلیسی با پشت سر گذاشتن حریفان خود به مرحله نیمه پایانی لیگ قهرمانان اروپا صعود کرده‌اند که این نشان دهنده قدرت باشگاه‌های لیگ برتر جزیره در فوتبال اروپا است. فریبرز غریب، رادیو فردا.
چهارشنبه در مجله شامگاهی رادیو فردا 25 دقیقه با شما بحث و تبادل نظر آزاد شما در برنامه صدای شما صدای فردا.
یادآوری میکنم برنامه صدای شما فردا چهارشنبه در مجله شامگاهی رادیو فردا پخش خواهد شد. به پایان مجله شامگاهی امروز و ساعت 19:30 نزدیک میشویم. ممنون از شما که تا این لحظه با ما همراه بودید. بخش بعدی خبرها را نیم ساعت